ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. ایران خواستار از سرگیری پروازهای مسافربری با بحرین شد. امیر قطر سه‌شنبه به غزه می رود. یک کارشناس اقتصادی می گوید میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است. حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه های ایران می گوید بر اساس محاسبات میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است. بنابر گزارش ایلنا، حسین راغفر که در دولت محمد خاتمی تدوینگر نقشه فقر در ایران بوده می گوید طی 3 سال گذشته هر سال 2% به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. از عدم تأمین 2300 کالری مورد نیاز هر انسان در روز به عنوان یکی از شاخصهای فقر مطلق نام برده می شود. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمادگی تهران برای برقراری مجدد پرواز هواپیماهای مسافربری به بحرین را اعلام کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، این مسئول ایرانی روز یکشنبه گفت از سرگیری پروازها بین ایران و بحرین مشروط به استقرار نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در بحرین و انجام پروازهای متقابل است. شرکت هوایی گلف ایر بحرین هفته گذشته اعلام کرد از سرگیری پروازها میان ایران و بحرین به دلیل تأخیر هواپیمایی کشوری ایران در تایید برنامه پروازها تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد. روابط ایران و بحرین در ماه‌های گذشته توأم با تنش و جنگ لفظی بین طرفین بوده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر فردا سه‌شنبه برای افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی به ارزش 250 میلیون دلار وارد نوار غزه می‌شود. به گزارش رویترز، از سال 2007 که گروه حماس قدرت را در نوار غزه به طور کامل در دست گرفته است، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه به شمار می‌رود. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس با صدور بیانیه سفر امیر قطر به غزه را تایید کرده است. در حالی که نوار غزه در محاصره اسرائیل است، امیر قطر قرار است از طریق شهر مصری رفح و مرز زمینی وارد این منطقه شود. خبرگزاری رویترز یک شنبه شب و به نقل از شاهدان عینی از تبادل آتش میان افراد مسلح در بیروت خبر داد. نیروهای امنیتی و ساکنان جنوب بیروت نیز میگویند صدای آمبولانس‌ها را که به سوی محل درگیری عازم بودند شنیدند. شبکه تلویزیونی المنار وابسته حزب الله لبنان مدعی درگیر شدن نیروهای جریان المستقبل وابسته به سعد حریری با نیروهای امنیتی شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از درگیری با سلاح‌های سبک و RPG در برخی مناطق بیروت خبر داده است. بیروت از روز جمعه که وسام الحسن رئیس اطلاعات لبنان در یک بمب‌گذاری ترور و کشته شد شاهد نارامی و تنش بوده است. و آخرین خبر این که باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میترامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه شب آخرین مناظره از 3 مناظره خود را برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این مناظره بر سر موضوعات سیاست خارجی به مدت 90 دقیقه و در بوکارایتون در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 نوامبر 16 آبان برگزار می شود. پیش بینی می شود موضوع ایران از موضوعات مورد بحث در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. در اینجا از شما دعوت می کنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. همراه ما باشید. چهارشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که تعدادی از دانشجویان و اقوام و بستگان حجت الله ربانی با تجمع مقابل سفارت سوئد خواستار آزادی این استاد دانشگاه شدند. پیش از این هم خبرهایی منتشر شده بود که تعدادی از اساتید دانشگاه و همکاران حجت الله ربانی محقق ایرانی که در سوئد در زندان به سر می‌برد با انتشار نامه‌های خطاب به صلیب سرخ جهانی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت این محقق شده بودند. اما حجت الله ربانی چه کسی است و چرا در سوئد زندانی است؟ ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زنان سوئد مهمان برنامه این هفته ای ماست تا به ما جزئیات بیشتری در مورد این خبرها بده. خانم رشیدی، برای ما میگید که رسانه‌ها در سوئد در مورد حجت الله ربانی و دلیل زندانی بودنش در زندان‌های سوئد چی نوشتن؟
این خبر متاسفانه شوک خیلی بزرگی بود تو جامعه سوئد با تیتر آدمخوار. آقای حجت الله ربانی بعد از اینکه از همسر قبلیشون جدا میشن ازدواج دوباره میکنن و زنی رو که حدوداً 20 چند سال از خودشون جوانتر هست به سوئد میارن و بعد از مدتی ازدواج موفق نبوده و خانم جدا میشه از این آقا. این آقا که برجد به این خانم مشکوک بوده و نمیخواسته اصولاً ازش جدا بشه، برخلاف میلش این خانم طلاق گرفته بوده، با چاقوی جراحی، چون ایشون خودشون در بیمارستان کارولینسکای استکهلم کار میکردن، با چاقوی جراحی که داشتن لب پایین این خانم رو میبرن و میخورن و میگن که لبهاتو میخورم تا دیگه کسی نتونه اونا رو ببوسه. و همین باعث میشه که این خانم ضربه خیلی شدید چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برش وارد شده و الان در آدرس مخفی هستش و این آقا هم الان در بازداشت پلیس سوئد هستش. میزنم 3-4 سالی شاید ایشون حکم بگیرن.
خانم رشیدی، در این خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس اومده که دکتر ربانی به دلیل شرایط فشار روحی در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده. آیا رسانه‌های خبری در تایید این اخبار منتشر کردن؟
بعد از اینکه منم این خبر رو خوندم با همون بازداشتگاه تماس گرفتم و گفتم که آیا در مورد این آقا ناعادلانه برخورد می‌کنید؟ 2-3 روز بعد توی 2 روزنامه سوئد به نام افتونبلادت و اکسپرسن تمام اون صحبت ها رو رد کرده بودن و گفته بودن این آقا هم به شکل محقق در سوئد کار نمی کنن، چون سایت ایران نوشته بودن که ایشون چندین تز داشتن و چندین تحقیق در مورد سرطان کردن. این هم رد شده بود از طرف اون روزنامه که مصاحبه کرده بودن با مسئولین.
خانم رشیدی، از سرنوشت همسر آقای ربانی اطلاعی دارید؟ آیا ایشون همچنان در سوئد هستند و آیا جراحی‌های ترمیمی برای ترمیم کردن لب بریده شده ایشون بر صورتشون صورت گرفته؟
در چنین شرایطی اولین کاری که اینجا انجام میشه اینه که اون زن نگونبخت رو به خانه‌های امن منتقل میکنن و تمام هویت و آدرسشون مخفی میشه و هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون زن. این خانم تحت مراقبت شدید هستش، محافظت میشه ازش و طبیعتاً لبش رو ترمیم میکنم. بازم اینجا خواهش کنم اگه این خانم صدای منو میشنوه با من تماس بگیره. من بسیار مایل هستم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و هر جوری و هر شکلی که بتونیم به این عزیزمون کمک
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اتوبوس مثل همیشه دانش آموزان دختر رو از مدرسه در دره سوات پاکستان به خونه باز می‌گردوند که با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله و پس از اون شلیک 3 گلوله برای لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای سکوت رو بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. اما تنها 3 روز بعد 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی به خیابون‌ها اومدن تا نشون بدن که دیگه شلیک گلوله نمیتونه اونها رو از تحصیل باز بداره. هدف گلوله‌ها ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی بود که از 11 سالگی تلاش خودش رو برای ایجاد صلح در منطقه و فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران آغاز کرده بود. ملاله با انتشار خاطرات روزانه خودش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش اون باعث شده بود که سال گذشته جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا بشه. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم سال گذشته ملاله رو نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. همون موقع ملاله در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته بود:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم و حق دارم حرف بزنم.
اما حالا کمتر از دو هفته پس از اینکه گلوله اسلامگرایان افراطی جمجمه ملاله یوسفزای 14 ساله را هدف قرار داد، او در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا تحت معالجه است. او در حالی با آمبولانس هوایی بیمارستانی در راولپندی پاکستان را ترک کرد که طالبان پاکستان مسئولیت ترور او را بر عهده گرفته و او را نماد کفر و هرزگی خونده بود. طالبان اعلام کرده که حتی اگر ملاله زنده بمونه یک بار دیگه برای کشتن او تلاش خواهد کرد. تهدیدی که از سوی دولت پاکستان بی پاسخ نموند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد.
میں 10 کروڑ روپے کی باؤنٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو اس 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100,000,000 روپیه‌ای اعلام می کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد ملاله یوسفزایی میگه:
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن بود.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
پزشکان میگن وضعیت جسمانی ملاله تحت کنترله و امیدوارن که در روزهای آینده شاهد پیشرفت درمان اون باشن. اما اونگونه که خبرنگاران محلی پاکستان میگن، حمله به ملاله تأثیری بیشتر از شلیک 3 گلوله در پاکستان بر جای گذاشته. عبدالحای کاکای، گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله رو منتشر میکرد، به رادیو فردا میگه اینک همه پاکستان با ملاله است.
Malala is a celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختر و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست. طالبان.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
در سال 2009 زمانی که طالبان اعلام کرد تمامی مدارس دخترانه در منطقه سوات پاکستان رو تعطیل خواهد کرد، ملاله آرزوهاش رو در برابر خبرنگار نیویورک تایمز بر زبون آورد. آرزویی که پدر ملاله همچنان امیدوار دخترش روزی به اون دست پیدا کنه.
I want to get my education.
من میخوام تحصیلمو ادامه بدم. میخوام دکتر بشم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420212212 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.